پیدا می کنم. راز با شکوه دل سپردنی تو تجسم نجابتی و بس تو بلوغ آرزوهای منی سخوب با تو بودن معجزه تو سکوت این روزای بیرمق تو تنین حس فریاد منی واسه حرم این کبیر پر اتش تو گوارایی بارون زدنی دیگه وقتشه به دریا بزنم. تو سکوت این روزای بیرمق تو تنین حس فریاد منی واسه حرم این کبیر پر اتش تو گوارا
خب عزیزان، امیدوارم که لذت برده باشید از این بخش. امید باشتباوی، کارشناس محترم ورزشی، خوبی امید؟
درود مجدد خدمت استاد بیابانکی عزیز و دوست داشتنی. ساعت 1:53 است. استاد، میخواستم ببینم نظرسنجی که ابتدای برنامه ما بهش پرداختیم، این که مردم ایران بیشتر طرفدار پله هستن یا مارادونا، به چه شکل؟
آها، یک مقداری عجیب بود، یعنی که ما به هر حال چیز دیگری فکر میکردیم، اتفاق دیگری افتاد. خدمتون عرض بکنم که خب پیامک های زیادی فرستادن، فکر کنم نزدیک 400-500 تا بوده و جالبه که پله 66.43% و مارادونا 33.57%.
استاد، من فکر میکنم احساسی تصمیم گرفته شده،
یعنی چون الان پله اسمش هست نوشتن،
پله به خاطر حالا درگذشتش این دو سه روز روی زبونا افتاده و شاید یکی از دلایلی که پله توی نظرسنجی ما بالاتر از مارادوناست به این خاطر باشه. و اینکه حالا یک بار دیگه من نظرسنجی رو اعلام میکنم، عدد یک به شماره دو 30900، یعنی کسانی که طرفدار پله هستن عدد یک رو، تنها یک عدد
یک رو بفرستن به 30900.
و اگر مارادونا مورد نظر دوستان هستش، عدد دو رو بفرستن به 30900. تا هلوش ساعت 3 بامداد ما نتیجه نهایی نظرسنجی رو اعلام میکنیم. بسه. و یه نکته پیرامون بحث پله که من تو بخش قبلی فراموش کردم خدمت شما عرض کنم، این که فیفا از خانواده پله خواسته که پاهای پله رو در موزه فیفا قرار بدن.
عجب.
و اینکه حالا ببینیم این اتفاق میفته یا نه،
یعنی پاهاش رو قطع کنن.
من نمیدونم به چه شکل قراره این اتفاق بیفته، ولی خب درخواستیه که فیفا از خانواده پله داشته و ازشون خواسته که پای این اسطوره تمام نشدنی که دیگه تمام شد
درسته.
در فوتبال دنیا رو
تکرار نشدنی بگیم.
تکرار نشدنی زیباتره، بله. و به این خاطر حالا باید ببینیم فردا که ساعت 10 صبح دوشنبه به وقت ریو دو ژانیرو مراسم تشییع این اسطوره تکرار نشدنی فوتبال دنیا برگزار میشه، باید ببینیم چه اتفاقاتی میفته.
البته یه کار دیگه هم میشه کرد ها، چون پای کسی که از دنیا رفت که نمیشه قطع کرد، که میشه مثلا پاش رو قالب گرفت، یک چیزی مثل مثلا سردیس عین اون اندازه پا رو بسازن اونجا یادگار بگذارن.
کاری که با مغز آلبرت اینشتین،
پای مسی هم میگن ساختن، بله بله،
دقیقاً کاری که با مغز آلبرت اینشتین انجام شد، بله بله. و در موزه قرار گرفت، این اتفاق هم فکر کنم طرفدارای زیادی داشته باشه و خیلی‌ها به خاطر دیدن پای پله فقید به موزه فیفا که در سوئیس هست شاید مراجعه کنن.
بسیار عالی.
استاد میخوام مراجعه به حالا بحث پله رو پرونده‌اش رو اینجا ببندیم، ولی خب نظرسنجی ما همچنان ادامه داره. راجب کارلوس کیروش صحبت کنیم که خیلی ما تو همین برنامه راجبش صحبت کردیم، بحث رفتنش موندنش. یه خبری اومد که آقای کیروش با فدراسیون فوتبال قطر به یه توافقات اولیه رسیده و شاید روزهای آینده ما کیروش رو روی نیمکت قطر ببینیم، بعد از اینکه سانچز اسپانیایی که این تیم رو تونست قهرمان جام ملت‌های آسیا کنه از سمت خودش برکنار شد، بعد از نتایج ضعیفی که در رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر کسب کرد. الان کارلوس کیروش که خودش یکی از گزینه‌های سرمربیگری تیم ملی ایران بود و صحبت بر این بود که شاید در جام ملت‌های آسیا کیروش روی نیمکت خودمون میشینه، اما مبلغی 2.5 میلیون دلاری به آقای کیروش پیشنهاد شده و باید ببینیم در روزهای آینده.
یعنی کیروش میره سرمربی تیم قطر میشه؟
البته آقای استاد بیابانکی، همیشه کارلوس کیروش بازارگرمی‌های خودشو داشته.
آها.
یعنی قبل از اینکه بیاد به نیمکت ایران برسه، بحث این بود که سرمربی تونس میخواد بشه، بحث این بود که سرمربی، حالا قبل از اون که رفت سرمربی کولومبیا شد، همیشه بازارگرمی‌های خودشو داشته و تیم رسانه‌ای خیلی قوی داره که به قولی نرخ کیروشو بالا میبره. و همین اتفاق
بازارداغی دیگه، به
بازارگرمی میکنه یه جوری. دقیقاً همینطوره.
قطر توی جام جهانی در قعر جدول قرار داشت.
بله، با 3 باختی که باخت بد در گروه اول رقابت‌های جام جهانی مقابل تیم‌های هلند و تیم ملی
هم گروهش کی بود؟
هم گروه های قطر یادم رفت، چقدر زود فراموش کردم.
به هر حال به همه باخت دیگه، هم گروهی ها هر کسی بود.
غنا بود و اکوادور غنا و تیم فوتبال هلند، 3 همگروه تیم ملی فوتبال قطر بودن که هر 3 بازی خودش رو باخت و یکی از زودترین حذف شده های جام 22
تنها میزبانی بود که بردی نداشت. درسته؟
بله، دقیقاً همینطور.
ما یک مقداری از قعر جدول بالاتر بودیم، نه ایران.
بله، ما یه نتیجه خوب مقابل ولز کسب کردیم و تا لحظه آخر شانس داشتیم. ما 1 گل کم آوردیم برای حضور در مرحله حذفی، ولی خب گذشت دیگه. اون جام جهانی به خاطره ها پیوست و آخرین جام جهانی بود که پله یعنی از طریق گیرنده ها اون جام جهانی رو نگاه کرد و سال 2022 بسیار تلخ برای فوتبال جهان خاتمه یافت. یه اتفاق خیلی خوب و جذابم که برای فوتبال دنیا افتاد، انتقال کریستیانو رونالدو به تیم النصر عربستان بود. خیلی سر و صدا به پا کرد بعد از جام جهانی و فسخ یه طرفه قرارداد رونالدو با تیم منچستر یونایتد. خیلی گمانه‌زنی پیرامون حضور رونالدو در خاورمیانه و لیگ عربستان مطرح شد. تیم النصر عربستان همیشه قیمت‌های نجومی رو مطرح می‌کرد و خیلی ها فکر میکردن در حد بازارگرمی باشه و یه شانتاج رسانه‌ای باشه، اما این اتفاق افتاد و رونالدو قرارداد خودش رو با این باشگاه امضا کرد. جالبه بدونید مبلغ قرارداد 2.5 سال 500 میلیون یورو.
عجب.
مبلغی که ثانیه‌ای بخوایم حسابش کنیم استاد میشه ثانیه 6.5 یورو.
چقدر یعنی به پول ما میشه؟
ثانیه الان ما 3 ثانیه گذشت، 4 ثانیه گذشت، 4 تا 6.5 یورو حساب کنید. توی 1 دقیقه 380 یورو میشه دریافتی رونالدو. در ساعت 22830 یورو و در بازه یک ماه رونالدو 16 میلیون یورو دریافت میکنه. یه مبلغ عجیب غریبه ها. و در سال هم که 200 میلیون یورو برای ادامه حضور رونالدو در لیگ فوتبال عربستان سرمایه گذاری شده. جالبه بدونید که باشگاه الهلال عربستان رقیب سنتی تیم النصر هم دنبال حضور مسی در این تیم بوده و عجب. گفته حالا که ما
چشم هم چشمی دیگه ها،
حالا جالب بدین دو ساعت
تو اونو میاری منم اینو میارم. اینه
حالا مبلغی که برای مسی پیشنهاد شده به نظرتون چقدره؟
اون ثانیه چقدره نمیدونم،
ثانیه شو حساب نکردم، ولی سالی 500 میلیون یورو.
سالی 500 میلیون یورو چقدر پول میشه؟ نمیدونم من یورو سرم نمیدونم. خیلی میشه ولی هرچی از خیلیه.
یه اتفاقات عجیب غریبی در فوتبال عربستان داره میفته. حالا 50 سال پیش هم باشگاه پرسپولیس برای جذب جورج بست برنده توپ طلای فوتبال جهان در سال 1968 تلاش کرد که این بازیکن رو از انگلیس بیاره به ایران و یه اتفاق خوبی رو رقم بزنه که باشگاه انگلیسی با این انتقال موافقت نکرد. ما 50 سال پیش هم میتونستیم این کارو انجام بدیم و این اتفاق نیفتاد. و اینکه حالا باید ببینیم رونالدو با این اتفاقی که براش افتاد و این رقم قرارداد که 200 میلیون یورو در سال هست، به عنوان پردرآمدترین ورزشکار جهان لقب گرفت. یعنی اولین ورزشکاری که پردرآمدترین آقای کریستیانو رونالدو با 200 میلیون دلار، لیونل مسی با 130 میلیون دلار در رتبه دوم قرار گرفته و لبرون جیمز اسطوره بسکتبال NBA و ایالات متحده آمریکا با 121 میلیون دلار رتبه سوم رو به خودش اختصاص داده توی پردرآمدها. نیمار بازیکن برزیلی 95 میلیون دلار رتبه چهارم. رتبه پنجم استفن کریه که بازیکن تیم بسکتبال که در لیگ NBA داره بازی میکنه. و همچنین کوین دورانت، اون هم گارد رأس تیم، اسم تیمش یادم رفت، ولی در NBA بازی میکنه. و جالب بدونید راجر فدرر که به تازگی فکر میکنم 4-5 ماه پیش خداحافظی کرد از دنیای تنیس، با 90 میلیون دلار در رتبه هفتم قرار داره.
بسیار ممنون امید عزیز، امید باشتباوی، کارشناس ورزشی. و این توضیح هم باید بدیم که اینها مالیات سنگینی هم از این درآمدها کسر میشه به نفع اون کشورها دیگه، درسته؟
بله. و این مالیات سنگین خیلی به ضرر بازیکنان میشه و توی انتخاب کشورهای خودشون تجدید نظر میکنن
جایی که مالیات کمتر بدن.
بله دقیقا همینطوره. لیونل مسی رفت پاریس سن ژرمن به خاطر اینکه فرانسه مالیاتش نسبت به اسپانیا خیلی کمتر بود و رونالدو فکر کنه اصلا مالیاتی نپردازه توی عربستان. حالا کشورهای خاورمیانه توی بحث مالیات به این شکل عمل میکنن.
درود بر شما امید، ممنونم از حضور گرمت در راهشم، انشالله که در برنامه های آینده هم شما رو داشته باشم.
ممنونم استاد، شبتون بخیر.
خب عزیزان، هفته پیش راستش اینقدر برام فشرده بود، بخش‌های متنوع داشتیم، مطالب هم زیاد، که یادمون رفت از حافظ فال بگیریم. مگه میشه؟ مگه داریم اصلا آدم حافظ یادش بره؟ ولی سعید بیابانکی یادش رفت. من تمام قد عذرخواهی میکنم، خیلی ها پیامک دادن آقا اصلا ما منتظر حافظیم، حواست کجاست؟ چشم، نیت بفرمایید در لحظات پیش رو میریم سراغ حافظ. دلی که غیب نمای است و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. به خط و خال گدایان مده خزینه دل، به دست شاه وشیده که محترم دارد. نه هر درخت تحمل کند جفای خزان، غلام همت سروم که این قدم دارد. رسید موسم آن کس طرب چون نرگس مست، نهد به پای قده هر که شش درم دارد. زر از بهای میکنون چو گل دریغ مدار، که عقل کل به صدت عیب متهم دارد. ز سر غیب کس آگاه نیست، قصه مخوان، کدام محرم دل ره در این حرم دارد. دلم که لاف تجرد زدی، کنون صد شغل به بوی زلف تو با باد سودم دارد. مراد دل ز که پرسم که نیست دلداری؟ مراد دل ز که پرسم که نیست دلداری؟ چه جلوه نظر و شیوه کرم دارد. ز جیب خرقه حافظ چه طرف بتوان بست، که ما صمد طلبیدیم و او صنم دارد. بله، امیدوارم که از فال حافظ لذت برده باشید. این قطعه زیبای موسیقی هم که در پس پشت صدای بنده شنیدید از ساخته های زندیات سیاوش زندگانی بود، پدر همین امین و امید زندگانی که خب هر دو هنرمند هستند. یک بیت از این غزل حافظ رو بدم نیامد که برای شما توصیف کنم بیشتر، که بیت زیبایی است. میگه رسید موسم آن کز طرب چون نرگس مست، نهد به پای قدح هر که شش درم دارد. تصویر این بیت رو برای شما باز میکنم. گل نرگس رو اگر شما دیده باشید، نرگس شیراز که هم میفروشن، خیلی هم بوی جذابی داره، از گلهای بسیار مورد علاقه ایرانیان هست، من هم خیلی دوست دارم. اگر دیده باشید، خود اون گل وسطش در واقع زرد رنگ، شکل کاسه است اگر دیده باشی، شکل قدحه، و اطرافش هم که مجدداً گل برگ‌های کوچک سفید هست، اینو شش دونه است دیگه. ببینید حافظ چقدر این گل رو زیبا تصویر کرده که گفته رسید موسم آن
که از طرب چو نرگس مست نهد به پای قدح هر که شش درم دارد. یعنی زمانی است که ما دار و ندار خودمون رو باید صرف شادی بکنیم، مثل گل نرگس که هر چی داره همون شش درم، همون شش پری که داره اطراف قدح گذاشته. چقدر این تصویر قشنگ و سینمایی. درود بر حافظ بزرگ که اینقدر هنرمنده، اینقدر کیف میکنیم ما، اینقدر جادوگری میکنه با واژه ها و کلمات. خوب آدم های بزرگ زندگیتون چیه که توی ذهن شما ماندگار شد؟
یکی از ویژگی های زندگی من، خیلی آدم ها خوبی دیدم، مثلا به من چیزی گفته ازشو دست یاد گرفتم، اما یکی از بهترین ویژگی های زندگی من اینه که من کلام قرآن رو که میخونم از قرآن خیلی چیزای یاد گرفتم، چون قرآن بهار دلهاست. بعد از قرآنم بهترین کلامی که متن زندگی خوندم کلام حضرت امیرالمومنین بود، نهج البلاغه. از این کتابم خیلی چیزا یاد گرفتم. با تشکر سید مرداد حسینی از شهر درود گرستان.
2-204-2086
گذشت، راستی، قبول مسئولیت، امانتداری، همنشینی با خوبان، دیانت و خدمت به هم نوعان جامعه از صفات خوب یک انسان است. با تشکر سید محمود حسینی حقیقی از نیشابور.
30900 بله، عزیزان نوشتن که پرسش برنامه زمانی بود که علم بهتر بود یا ثروت. اگه کسی میگفت ثروت میگفتن دیوانه است. حالا ببینیم واقعا علم جایی نداره، ما باید چه کسی رو به عنوان سوال شما قبول بکنیم؟ ببینید، این از سوالهای گمراه کننده و دو پهلوی روزگاره. علم و ثروت هر دو میتونن کامل کننده ی هم دیگر باشند. ثروت بدون علم به دردی نمی خورد، علم بدون ثروت هم، ولی علم می تواند ثروت بیاورد، ثروت هم می تواند علم بیاورد.
پدر مادرم به الگوی خودم قرار دادم و همیشه کارهای خوبشون تو ذهنم موندگار شده. گذشت زیادی داشتن، مهربون بودن، از خطاها زود گذشت میکردن، قهر نمیکردن، قهرهای طولانی تو فامیل و هر کاری هم که از دستشون برمیومد در توانشون بود واسه فامیل، خواهر، برادر و اطرافیان انجام میدادن. منم همون کار رو در پیش گرفتم، اگر خدا قبول کنه و به قول معروف بتونم راه اینا را ادامه بدم. ممنون و سپاس از برنامه خوبتون. طباطبایی هستم از گلبهار مشهد.
محمد رضا اسماعیلی از چهارمحال بختیاری شهر بروجن نوشتن که به نظر من ویژگی انسان بزرگ صادق بودن، عدالت و ایمان داشتن.
من یه دوستی داشتم، خدا بیامرزه شهید شد. خیلی آدم خوبی بود، آدم متواضعی بود، آدم با شخصیتی بود، فرمانده بود، ولی خیلی خاکی، خیلی بیریا، خیلی کمک میکرد به ملت، به جامعه. تو نظرم بود، میخواستم با شما در میون بذارم. از خدا میخوام که هر آدم خوبی خداوند حفظ بکنه، همچنین شماها رو که زحمت میکشید.
وحید غفوریان از ایلام نوشته که آیت الله مجتهدی فرموده است مرنج و مرنجان. یازدهم دی ماه زادروز مجدالدین میرفخرایی، پزشک و شاعر خوب کشورمون هست که متخلص به گلچین گیلانیه. در ادامه شما رو بیشتر با این شاعر آشنا میکنم. گلچین گیلانی در 11 دیماه سال 1288 در رشت متولد شد و در آذر ماه سال 1351 هم در لندن درگذشت. وی تحصیلات مقدماتی رو در زادگاهش و متوسطه رو در تهران به پایان رسوند و در رشته فلسفه و علوم تربیتی موفق به دریافت مدرک لیسانس شد. سال 1312 در آزمون اعزام به دانشجوی اروپا پذیرفته شد. ابتدا در فرانسه و سپس در انگلستان به ادامه تحصیل پرداخت و در لندن پزشک شد و دیگر به ایران نیومد، اما ارتباطش با شاعران و نویسندگانی مثل هوشنگ ابتهاج، محمد علی اسلامی ندوشن، محمد زهری، مسعود فرزاد، محمد مسعود و پرویز ناتل خاندری ادامه یافت. گلچین از نوجوانی به شاعری پرداخت و کم کم اشعارش مورد توجه قرار گرفت و برای نخستین بار در سال 1307 شمسی در مجله ارمغان و بعدها در مجله های روزگار نو، فروغ و مجله سخن شعرهاش منتشر شد. در زمان جنگ جهانی دوم و بسته شدن دانشگاه های لندن و قطع شدن کمک هزینه های تحصیلی برای امرار معاش به کارهای متفاوتی از جمله رانندگی آمبولانس، گویندگی فیلم‌ها و کار در رادیو، ترجمه خبر و مقاله پرداخت. در سال 1947 میلادی در رشته بیماری‌های عفونی و بیماری‌های سرزمین‌های گرمسیری دکترای تخصصی گرفت و کار پزشکی را آغاز کرد. نیمی از عمر گلچین گیلانی در غربت گذشت و اما عمد شهرت گلچین گیلانی عزیزان به خاطر شعر باران هست که در کتاب‌های درسی کتاب فارسی دوره ابتدایی چاپ شده و تقریبا میشه گفت هیچ ایرانی رو نمیشه پیدا کرد که بخش اول این شعر رو از بر نباشه. بله، باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان میخورد بر بام خانه. چندین دفتر از گلچین منتشر شده از جمله برگ، نهفته، مهر و کین، گلی برای تو. هنوز هم بعد از این همه سال میشه چشم رو بست، پشت نیمکت کلاس چهارم نشست و پسرک 10 ساله ای شد و با او همراه شد که چست و چابک در جنگل‌های گیلان می‌دوید و می‌خوند. شاید گلچین گیلانی نمی‌دونست که خاطره‌های کودکی او در خاطر بسیاری از ما نقش می‌بنده و برای همیشه به خاطره جمعی ما تبدیل می‌شود.